محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بجميع محامده على جميع نعمائه كلها نحمده ونستعينه ونصلي على رسول الله خير خلق الله وافضل بريته واشرف رسله وعلى آله امناء الله في ارضه وحججه على عباده وشركائه لكتابه ولا سیم الداعی الى سبیله والمنتقم من اعدائه بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. در شرح و ترجمان مختصر سوره والعادیات به اینجا رسیدیم که قرآن کریم فرمود ان الانسان لربه لکنود، عرض کردیم ای لکفور، آدمی به راستی طبعش این است که نسبت به حضرت حق نمک نشناس است و انه علی ذالک لشهید، خود انسان هم وقتی کلاهش رو قاضی بکنه خود هم گواهی میدهد که شاکر نیست و کفور است. البته دیشب به این نکته عرض کردیم، امشب باید عرض کنیم که نه تنها آدمیان نسبت به خداوند و خالقشان این چنینند، بلکه عموم آدمیان و اکثرن الا ما شذ و ندر الا القلیل و قلیل من عبادی شکور، طبع شکرانه ندارند و کفورند. در حدیث هست و حتما شنیدید که فرمود اتق شر من احسنت الی. یه آقایی به بنده مراجعه کرده بود از دوستان طلبه، خیلی برافروخته بود، خیلی در آزار بود. چیه؟ گفت یه آقایی طلبه بوده، چنین بوده، زندگیش رو تأمین کردم، دست بهش دادم، چه کردم سالها بهش محبت کردم، حالا همون آقا رفته پرچمدار مخالفین بنده شده و پشت سر من همینجور داره برام میزنه و این که من این همه به او محبت کردم و لطف کردم و حالا او با من چنین میکند خیلی منو به هم ریخته. عرض کردم که خب این طبیعیه، کاملا طبیعیه، مگر نشنیدید اتق شر من احسنت الی؟ گفت این حدیثه؟ گفتم بله. گفت عجیبه، یه آبیست بر آتش دل من، بترس از شر اون کسی که از قضا به او خوبی کردی و احسان کردی. و در حدیث دیگری هست که المؤمن مکفر، به قول آقایی میگفتش که دست ما مثل این که نمک نداره. یعنی چی؟ یعنی مؤمن کسی است که چنین صفتی دارد که متاسفانه وقتی به دیگران احسان و محبت میکنند، دیگران قدر احسان و محبت و او را نخواهند دانست. و اصلش اینه، رأس المؤمنین که بلکه ذروت الایمان کیست؟ رسول خدا که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد. رسول الله کان مکفرا، مگر حق رسول و مردم رعایت کردند؟ ان الانسان لربه و بلکه لرسول ربه لکنود، پیغمبر چقدر به مردم محبت کردند؟ گوهری که پیغمبر به دست مردم داده چی بوده؟ و انقذنا به من شفاجرف الهلکات، ما را از شفاجرف و پرتگاه های هلاکت و از شرک شرک رسول خدا نجات داده. این همه محبت کرده و مکارم اخلاق برای ما آورده، ما رو با خدای خودمون متصل کرده و آشتی داده و از جهنم و نیران نجات بخشیده، در این راه چقدر رنج برده، بسی رنج برده، در آن 23 نتیجه چی شد؟ مردم باید چه کردن؟ یعنی حداقل رو رعایت نکردن. حداقل دقیق بفرمایید. فرض کنید بنده اینجا بیام 23 سال منبر برم، حالا از دنیا رفتم، حتما مثلا چنین دوستانی، چنین هیئتی یه جلسه ختمی میگیرن و به زن و بچه بنده مثلا تسلیتی میگن، در همین جای مجلس ختم میگیرن، میگن آقا سرتون سلامت، پدرتون 23 سال اینجا منبر رفت، حدیث گفت، تفسیر و قرآن گفت یا تاریخ گفت، خدایش بیامرزد. با رسول، با ذریه رسول خدا چه کردن؟ با بازماندگان عزادار رسول خدا چه کردن؟ یه تسلیت نگفتن. کاش تسلیت نمیگفتن، کاش تسلیت نمیگفتن، گلی نیاوردن، هیزم آوردند. آتش دل اونها رو آب تسلیتی و تعزیتی نریختن، بلکه خانه زهرای او رو آتش زدن. چه کردن؟ رسول الله کان مکفرا، مردم در حق رسول خدا نمک شناسی کردن؟ نه، نه. در حق امیرالمومنین خیلی عجیبه، یک نکته ای رو با دردمندی عرض می کنم. ان الانسان علی ربه لکنود. سعد ابن ابی وقاص می گوید که زمانی که عمرو ابن عبدود از خندق عبور کرد با 5 نفر دلاور دیگر مثل خودش و به این طرف خندق آمد، فارس یلیل بود، شمشیر کشیده بود و هل من مبارز می زد. خیلی جدی، اونقدر اون شهامت داشت و اونقدر دلاور بود و تهمتن بود و آوازه نبردهای دیرین او و اینکه با یک دست فقط یک بچه شتر رو از زمین بلند کرده به عنوان سپر استفاده کرده، همچین قول قوی پیکری بود، در ذهنها پیشیده بود که هر چی حل من مبارز گفت، احدی از اصحاب رسول خدا جواب نداد. در متن تاریخ دارد، تاریخ حتی سنیان، که ان علی رؤوسهم الطیر، گویا پرنده بر سر اصحاب رسول خدا نشسته بود که دیدید اگه یه پرنده بیاد مثلا کبوتر روی سر من بنشینه، وقتی میخواید بگیریدش برای این که نپره سرتو بلند نمی کنی، سرتو پایین میاندازی، همه سرها فروهشته پایین افتاده، که ان علی رؤوسهم الطیر، که چشمشون به چشم رسول خدا نیفته، بفرمان تو بلند شو برو به میدان امر. ابن عبدود تا جایی که گفت ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، گلوم گرفت از بس گفتم هل من مبارز، بابا در بین شما یک مرد پیدا نمیشه، اما فیکم رجل، مگر نمیگفتید بهشتی هست؟ خب یکی بیاد من بفرستمش به بهش. مگر نمیگفتید جهنمی هست؟ یکی بیاد منو بفرسته به جهنم. همش حرف بود، حتی تا به اینجا جرأت پیدا کرد. خیلی عجیبه که آمد رسول خدا، اصحاب 1600 نفر اینجا نشستن، همه اینها رو از روی نامه رد شد، آمد نیزش رو فرو کرد به خیمه رسول خدا، یعنی ناموس مسلمین، گفت اینم این دیگه رگه غیرتی نمی جنبه از شما. هر بار که او می گفت اما فیکم رجل هل من مبارز، امیر المؤمنین بلند می شدن، ادب رو ببینید، امیر المؤمنین بلند نمی شدن در مقابل او بفرمایند که من، نه، ادب در مقابل رسول خدا بلند می شدن، عرض می کردن یا رسول الله اجازه می فرمایید من جوابشو بدم؟ بفرمایید بنشین علی جان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. بعد امروز محک تجربه آید به میان. بعد قرازم این است که خب بعد که امیرالمومنین اجازه گرفتند و مقابل امر ایستادند، پیامبر فرمود امروز تمام ایمان در مقابل تمامی کفر ایستاده است. الیوم برز الایمان و کله الی الکفر کله، هر کدوم که پیروز بشن تا آخر پیروزند. اگر امر، سعد بن ابی وقاص میگه، میگه اگر امر پیروز میشد، قریش جرأت پیدا میکردن، میآمدند مدینه رو متصرف میشدند، ما مردها رو میکشتند، زنانمون و دخترانمون رو میبردند برای بستر عشرتشون و پسرانمون رو میبردند در بازار برده فروشان میفروختند. و شهر رو خراب میکردن، چون قسم خورده بودند که خانه ها رو خراب کنن، مردان رو بکشن، زنان رو ببرن و کودکان و فرزندان رو به بردگی بفروشن. بعد میگه وقتی علی ابن ابی طالب اون ضربت رو زد که لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، دقت کنید عبارت من رو، هیچ کدام از ما مهاجر و انصار نبودیم مگر اینکه جانمون رو و ناموس زن و بچه‌مون رو مدیون علی شدیم. حس کردیم ناموس زنمون که زنمون رو به بازار بردگی نفروختن و نبردن یا نبردن برای لذت و عشرتشون، مدیون علی و ضربه علی هستیم. خب این رو ببینید امیرالمومنین پس چه حقی داشته ناموسشون رو، جانشون رو به علی بدهکارن؟ چه کردن؟ جان علی را و ناموس علی را چنان کوبیدند و زدند که مرد رو اونجوری نمیزنن چه برسه به زن عزادار و باردار. اینا مدیون بودن برای علی ابن ابی طالب؟ تاریخ میگه بله مدیون بودن. در کجا مدیون بودن؟ در احد. در کجا بودن؟ در بدر. فسأل بدران وسأل احدن وسأل الاحزاب وسأل خیبر من حد حسون الشرک و من الا علی ابن ابی طالب. چقدر به علی بدهکار بودن، به امیر المومنین روحی له الفدا. چی کار کردن اومد؟ چی کردن؟ قحطی باران آمده در مدینه، باران نمی آمد در کوفه، معذرت می خوام، باران نمی آمد. مردم کوفه آمدن خدمت امیرالمومنین، یا امیرالمومنین بارون نمیاد، شما که بنده خالص خداوندید شما دعا بفرمایید که بارون بیاد. فرمود من دعا نمی کنم، برید پسرم حسین ابن علی رو بیارید او براتون دعا بکنه. آمدن به ابی عبدالله متوسل شدن، ابی عبدالله آمدن دعا کردن و باران بر اهل کوفه بارید. بعد از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. المؤمن مکفر، ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید. وقتی سرهای بریده ابی عبدالله و یارانش رو با اسارا اهل بیت وارد کوفه کردند، وقت مردم کوفه گریه می کردند. زینب کبرا فرمود می گرید چشمتان تا ابد گریان باد. و انه علی ذلک لشهید، خودشون هم شاهد بودن که بیوفایی کردن، بد کردن، ظلم کردن و وفا نکردن. و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. عرض کردیم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می نویسد که تفسیر مشهور اینه، عموم مفسرین نوشتن که لحب الخیر لشدید ای لحب المال، انسان مال زیاد دوست داره و واقعا شدید مال دوست داره. درستم هست. سرها بریده بینی بی جرم بی جنایت، غروب عاشورا سر سرهای عزیزان زهرا دعوا بود که کسی چند تا سر من ببرم چند تا سر مال تو که جایزه بگیرن. با دردمندی عرض می کنم برخی از چیزهایی که غارت کردن به درد نمی خورد، چون خود ابی عبدالله دونیم شده بود. خودی که دونیم شده که تو بازار خریدار نداشت، چرا دعوا بود که اینا رو بردن؟ جلوتر بریم شاید کمی بگرید، اما حق مطلب رو عنایت بفرمایید و لب مطلب، حقیقت تلخ مطلب رو. اون پیراهن پاره پاره ای که ظهر عاشورا فرمود خواهر یه پیراهن کهنه و مخلوق برام بیار، بیبی گریه کردن، عرض کردن پیراهن کهنه برای چی میخواید؟ خواهر داره میگه، فرمود خواهرم من را که بکشن لباسم را غارت خواهند کرد. امان از دل زینب که اینها رو میشنیده، یه لباس کهنه برام بیار که من لباس کهنه زیر لباسهای دیگر بپوشم اینها من رو عریان نکنن. رفتن بیبی با امر امام دیگه یه لباس کهنه برداشتن آوردن دم خیمه. ابی عبدالله خنجر خودشون کشیدن، همون پیراهن کهنه رو شروع کردن به چاک چاک کردن و پاره پاره کردن. باز زینب و کبرا گریستن که آقا چه میکنید؟ فرمون میخوام این لباس انقدر پاره پوره باشه که رغبت نکنن به بردنش، ببینن به درد هیچ جایی نمیخوره. اون پیراهنی که هم کهنه بوده هم پاره پاره بوده و بعد عاقلان را اشارتی کافی است، فلیبکل باکون، ملتخ به دم شده. ملتخ یعنی یه لباسی رو بزنید توی خمره رنگ ریزی در میاری. چجوری میزنی تو رنگ همشو در میاری؟ امام صادق فرمود پیراهن ابی عبدالله ملتخ به دم بود، یعنی تمام همین لباس پاره‌ای که خود آقا با خنجر پاره پاره کرده بودن، دیگه چجوری به شما عرض بکنم با نیزه ها به چه شکلی در آمده بود. این پیراهنی که تمامش خونه، خب این که پوشیدن نداشته، کسی میخرید این پیراهن رو؟ کسی میخرید؟ نه. چرا این رو بردن؟ و انه لحب الخیر لشدید، لحب المال لشدید. بردن این پیراهنو که ببریم به یزید بدیم در قبال پیراهن عثمان جایزه بگیریم. واقعا بردن به شام این پیراهنو و به یزید دادن و پول گرفتن. وارد شد بر یزید ابن ابی سفیان از ذبح الله و اباه فی النیران، به یزید ابن معاویه از ذبح الله فی الهاویه وارد شد، سر ابی عبدالله به دستشه. به یزید گفت یزید من پاهای من رو تا زانو طلا بریز به شعر که سر بهترین مردم را برات آوردم و بریدم. یزید گفت وای بر تو، خودت میگی سر بهترین مردم؟ گفت بله، اما تا زانو برام دینار طلا بریز. حب المال، حب المال، برای پول، برای پول، برای پول خولی خولی شد، برای پول حرمله ها آمدند. جلوتر بریم، برای پول مسلمان ها، الله اکبر، والله هر کدوم از اینها ساعت ها گریه داره، مسلمانان برای پول سر پسر پیغمبر رو به اجاره دادند، به اجاره داده، به اجاره. خدا قسمتتون کنه انشالله. من رفتم، مکرر رفتم، چندین سفر رفتم و چه حالی است در اون فضا، چه فضای عجیبی است، چه فضای عجیبی است. دیر راهب در حلب، مشهد نقطه، که وقتی اسیران اهل بیت رو می آوردند در بردن چرخاندن، شهر به شهر چرخاندن، مستقیم نبردن شام، بردن در همه شهرها چرخوندن که از همه ذره چشم میگیرن که ما که با پسر پیغمبر چنین کردیم، کسی دیگری بلند چه باش چه خواهیم کرد. به حلب که رسیدن، در دامنه کوه حلب یه دیری بود که الان این دیره هست، مربوط به یه راهب مسیحی که 20 سال این از دیر بیرون نیامده بود. شرط دیرنشینی هم همینه دیگه، عزلت و خلوت. دیرنشینی معنیش همین بوده، رهبانیت معنیش همین بوده که از همه دنیا ببره. 20 سال بیرون نیامده بود از دیرش، اصلا پایین نیامده بود، از در دیر بیرون نیامده بود. 20,000 درهم هم پولی بود که از پدرانش به ارث رسیده بود، اما راهب که خرجی نداره، پول همینجوری کنار مونده بود. یه شب از بالای دیرش نگاه کردید، وا ویلا، 80 تا زن و بچه خسته فرسوده، لباس های خاکالود، دختر بچه هایی که پوست صورت هاشون سوخته و برگشته، پاها برهنه، به زنجیر بسته، اینا کنار همین دیر مثل برگ خزان ریختن روی زمین، رو خاکا افتادن. اون طرف نگاه کردید که 17 تا سر بر نیزه است و سرها رو تکیه دادن به دیوار دیر. یه سری در بین این سران مثل خورشید می درخشید. نگاه کرد، دلش رو برد این سر. آدمی که ریاضت میکشه دلش یه جلای اجمالی پیدا میکنه، ولو اهل ایمان نباشد، اینا روایاتی داره که حالا وقتش نیست عرض بکنم، دلش زمینه هایی پیدا میکنه، خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت. اینا که بره کنار، کم خوراکی، کم کلامی، کم خوابی، یه صفایی به دل میده که آماده پذیرش حقه. چنان اون سر بریده ی ابی عبدالله بر نیزه، دلی از این راه برد که بیتاب شده، هر کاری میکرد خودشو کنترل کنه که من 20 سال از دیر بیرون نرفتم، به عزلت و رهبانیت دید نمیتونه. برقی از خیمه لیلی به درخشید سحر، چه بکنه؟ این جذبه حسینی است. هر سال هزاران نفر نزد میلیون ها نفر در این جذبه اسیرند و می آیند و امام حسین اونها رو جذب می کند. خدا می داند اگر امام حسین نبود ما به این قدرت دافعه چندش آوری که داریم چقدر از مردم رو از دین بیدین کرده بودیم. همین است که جذبه امام حسین، این دام مهر امام حسین، دام بگیم چی بگیم، بند بگیم، اصلا انسان حیران می ماند. این دامنه کهربایی جذبه عشق حسین است که دلهای جوانها را نگه داشته به دین که هنوز متدینند، هنوز اجمالا دینکی دارند. سلام الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا حبیبی یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا حبیب رسول الله یا ابا عبدالله. ناخودآگاه آمد بیرون، خدا اینا کی اندید؟ اون گوشه یک عده نشستن غرق مستی و عشرت، میخندند و بادگساری میکنن کنار آتیش، و معلوم میشه که مأمور دولتن، اونیفرم ها لباسهای جلادان دولتیست. آمد سراغ اینها، گفت این سر بر روی نیزه سر کیه؟ اینا سران کیانن؟ و این اسیران از کجاین؟ گفتن به تو چه؟ برو گم شو، برو توی دیرت، به تو چه مردی که؟ گفتن کاری ندارم، خواهم بگم اون سر روی نیزه مال کیه؟ گفتن مال هر کی هست. چه بکنه با اینها؟ گفت میشه که این سر رو به من بدید؟ امشب اینجا اتراق میکنید؟ گفتن بعد. گفت امشب این سر رو به من بدید، شما که مأمور دولتید، صبح اگر بهتون ندادم بزنید من رو با نیزه بکشید، سر رو بگیرید. من 20,000 درهم پول دارم، پس انداز من بوده، من این 20,000 درهم رو بهتون میدم، این سر رو یک شب بدید به من. دیر ترسا و سر سبت رسول مدنی، وای اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور. ای زداغ تو روان خون دل از دیده یهور، بی تو عالم همه ماتم کده تا نفخه سور. دیر ترسا و سر سبت رسول مدنی، وای اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور. رسول خدا روز قیامت بگه سر پسر من پیغمبر مسلمون ها رو اجاره دادید؟ بله اجاره دادن، 20,000 درهم رو گرفتن، گفتن پول رو عشق است، و انه لحب الخیر لشدید لحب المال لشدید. پول گرفتن 20,000 درهم، گفتن پول رو عشق است، سر رو میدیم به اجاره بهش تا صبح. یک شب اجاره دادن سر ابی عبدالله، صبح نداد میکشیمش، سر رو هم میگیریم ببریم از یزید جایزه بگیریم. سر رو برداشت آورد در دیر، شست با آب و گلاب. چرا شست؟ چون این سر خضیب محاسنش و طریب گونش. کاش فقط خاکالود باشه، حالا خاکستر آلود هم شده، چون یک شب مهمان تنور خولی بوده و بین خاکسترها گذاشتن. یک مسلمان سقیفه‌ای پیدا نشد که سر ابی عبدالله رو احترام کنه، سر سید شباب اهل الجنه رو. و ترسا مسیحی راهب سر ابی عبدالله رو شست. خدا کنه برید حلب ببینید انشاءالله با برگشتن امنیت، یه سنگی تو اون هست، تو اون محل دیر راهب است، اونایی که رفتید دیدید که سر ابی عبدالله رو همین سنگ گذاشت. و مکان خیلی مکان عجیبیه، خدایش رحمت کند. من یه رفیقی داشتم مرحوم حاج محمود امین، رئیس هیئت مدیر و مؤسس هیئت عشاق الحسین مشهد بود، خدا میداند جوانها، یه شب حدود 40 نفر بودیم، رفتیم دیر راهب، ساعت 9 شب رسیدیم. آقای شیخ ابراهیمی بود اونجا، متولی اونجا بود. عرض کنم خدمت شما که در زدیم، برامون آشنا بود، در رو باز کرد، وارد شدیم. یه پله‌هایی داره که میایید بالا، به داخل یک صحنی میرسید، باز دو مرتبه پله میخوره، میره تا جایگاه سر ابی عبدالله. ما وارد صحن شدیم، از پله آمدیم بالا، این رفیقمون که همراه ما بود، آقای حسن جمالی مدا، آقای دکتر ساقوی، همه دوستان عشاق الحسین مشهد، تا وارد صحن شدیم، هنوز روزه کسی نخونده، از اتوبوس اومدیم پایین وارد صحن شدیم، این دوستمون یه دادی از دلش کنده شد، به تخت پشت خورد زمین، بیهوش شد. دکتر همراهمون بود، آقای دکتر ساقوی، از مشاهیر اطباء مشهد، پرید بالا سر ایشون و نبضش رو گرفت و گفت آجا حالش خیلی خرابه. گفتم چرا؟ گفت فشار خون پایین تر از چاره، هر آن ممکن این بچه بمیره. یا صاحب از زمان، چه کنیم؟ چی شد؟ اصلا خبری که نبود. خلاصه یک ساعت معطل بودیم تا طبیب ما ایشونو به هوش می آورد، بلند می شد، می نشست، یه نگاه می کرد و مطبی به هوش می شد. خلاصه کنم، معطل شدیم عجیب و غریب. بچه هم که حال اینو دیدن، هر کدوم رفته بودن یه گوشهی برای خودشون گریه می کردن. بالاخره اینو به هوش آوردیم، گریهش قطع نمی شد. نشد اون شب روزه بخوانیم اصلا اونجا و راه افتادیم به طرف دمشق. توی راهی همینجور گریه میکرد، هرچی بهش میگفتن بابا چته، نمیتونست حرف بزنه. آخرش برادرش آمد مستأصل، گفت آقا این میگه من حرف نمیزنم، فقط با فلانی میگم. گفتیم خب بگو. گفت نه من اینجا نمیگم. اتوبوس نگه داشتیم بین راه حلب و دمشق، رفتیم با هم تو بیابون کنار جاده تو تاریکی. گفتم چته، چرا اینجوری شدی؟ فشار زیر چار، یک کسی که ورزشکار سوارکار. گفت والله آجا تا وارد این صحن دیر راهب شدیم، من به چشمم دیدم سر بریده ابی عبدالله را که در جا به تخت بیهوش شدم. خردلی بار غمت را دل عالم نکشد. یه مرد، اون تاریخ 40 سالش بود، یه مرد 40 ساله، یه قوی ورزشکار، توی مشاهده جلوه ای از سر بریده دید یا حسین، در جا به تخت پشت خورد زمین، بیهوش شد. بمیرم برای اون دختر 3 ساله ای که 40 منزل سر بریده بابا رو روی نیزه میدید. بعد تعجبه که این سر رو روی پاش بگذارن و او جون بده. دیر ترسا و سر سبت رسول مدنی، وای اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور. و انه لحب الخیر لشدید، که انسان به حب مال گرفتاره. پول 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 گرفتاریم، خوب و بد گرفتار پولیم، گرفتاریم. گاه انسان یک عمر نوکریش رو به چند درهم میبخشه و میفروشد. یک عمر، یک عمر، یک عمر ایمانش رو میفروشد. شریح غازی به پول فتوای قتل امام حسین رو داد. علی ابن ابی حمزه بطائنی وکیل حضرت موسی بن جعفره، وکیل فقیه بلا شک. علی ابن ابی حمزه بطائنی فقیه بوده، وقتی حضرت رو به زندان درافکندن 30,000 درهم یا دینار پول امام در دست این وکیل فقیهش و شاگردشون داشتن. وقتی امام به شهادت رسیدن، امامت حضرت رضا رو اذعان نکرد، اعتراف نکرد به امامت امام رضا که 30,000 رو نده. فقیه، بزرگان شیعه، علی ابن ابی حمزه بطائنی. امام رضا فرمودن این به امامت من اعتراف نمی کنه که اون 30,000 رو نده، و کلی انحراف ایجاد کرد. شاید تشیع 50 سال گرفتار انحراف واقفیه بود که مبدعش و بنیانگذارش علی ابن ابی حمزه بطائنی بود. وقتی به درک واصل شد، حضرت رضا فرمودند که امشب ملائکه بر او وارد شدند در قبر او و سوال کردند از اعتقاداتش، از توحیدش، از نبوتش و از امامت، تا رسید به پدرم موسی بن جعفر. سوال کردند ولی تو بعد از موسی بن جعفر کیست؟ ماند. چنان با گرز آهنین به او زدند که قبر او تا قیامت حفره ایست از حفرات جهنم و نیران. پول به خاطر 30,000 دینار. یا الله مولای سیدی، امام رضا رو به 30,000 دینار فروخت. فشروه به ثمن بخص دراهم معدوده، یوسفشون رو به دراهم معدوده، یعنی به 18 دینار فروختن برادران یوسف، به دراهم معدوده ثمن بخص فروختن. از اول تاریخ تشیع بگیرید بیاید، عبیدالله ابن عباس پسر عموی امام مجتبی، پسر عموی حضرت و 5 سال استاندار امیرالمؤمنین در یمن، امام مجتبی را به معاویه فروخت به 1,000,000 درهم، نه دینار. معاویه گفت تو که سرلشکر حسن ابن علی هستی، اگر لشکر حسن ابن علی رو رها کردی و آمدی به لشکر من به ما پیوستی، 500 هزار درهم نقد بهت میدم، 500 هزار درهم قسطی نسیه. وقتی وارد کوفه شدم و حسن ابن علی رو دستگیر کردم، صبح لشکر امام مجتبی بلند شدن، دیدن که فرمانده کل قوای امام مجتبی نیست، کجاست؟ رفته به طرف معاویه. چرا؟ برای پول. و ما ادراک مل پول، مل فلوس. پول و پول. و انه لحب الخیر لشدید، که انسان محبت شدیدی. همین آقا حضرت آقای رضوانی، من در دفتر نشسته بودم تمدید اعصابی بکنم برای منبر و آب جوشی بخورم، مطالب ایشون رو میشنیدم راجع به ربا. خب ببین کیا را ربا از کار انداخته. آقا مداحه با من همین سفر عرفه کربلا بوده، ساعت 1:30 صحبت میکردیم از این طرف اون طرف، میگه رفتم پول گذاشتم در بانک، در یکی از این مؤسسات نمیدونم مالی اعتباری که خدا ریشه همشون رو بکنه، حالا مجوز بی مجوز. بعد میگه پول گذاشتم و سودش رو هر ماه میگیرم. بهش میگم که شما عقد مضاربه با بانک منعقد کردی؟ میگه نه. مشارکت بود؟ میگه نه. میگم چی بود؟ میگه نمیدونم. گفتن سپرده گذاری دراز مدت و یه سری ورقا دادن امضا کردم. میگم خب به حضرت عباس کربلا بودیم، گنبد دیده میشد. میگم به این امام حسین و به این ابوالفضل آنچه که انجام دادی رباست، به فتوای همه مراجع، چون تو نمیدانی اصلا چه عقدی انجام دادی، تو نمیدانی مشارکت یا مضاربه است. اگر بانک یک مضاربه مشارکه‌ای داشته، اون رئیس بانک بیدین گفته آقا بیا پول بگذار اینجا و سود بخور، خب چه عنوان؟ شاید مضاربهش وجهی داشته باشه، شاید مشارکتش وجهی داشته باشه، شاید. ولی اینجوری که بری پول بگذاری و اصلا ندونی چی هست تو سودشو بگیری، آقا متخصص مسئله به حضرت عباس رباس. رنگش برید، شروع کرد گریه کردن، بدنش میلرزید، گفت آج آقا من 65 سال نوکر امام حسین بودم، یعنی پول ربا بزن و بچم و به این نوه هم که سیدم دادم. گفتم بعد روزه گرفتم رباس، هر کار میخوایی بکنی بکن، خودت کردی که لعنت بر خودت بود. یعنی محبت پول، تو که نوکر امام حسین بودی دیگه، محبت پول باعث شد که بری پول بگذاری تو بانک، اینقدر مسبودی که نپرسیدی بابا بعد بالاخره من مسلمان یک جای شنیدم که اگه پول بگذاری و سود بگیری میشه ربا. نشنیده بودی؟ مگر به همین مقدار نشنیده بودی؟ احتمال نمیدادی که به رئیس بانک بگی آقا یه صورت شرعی، یه کلا شرعی درست کنه که میشه کلا شرعی؟ نه، شوق پول برات داشت و سوده رو خوردی. حالا بعد از 5 سال که خوردی و آروغ زدی و کذا، حالا آمدی میگی که واویلا. بله، الان روایاتش رو خوندن که اون کسی که درهمی از ربا میخورد در درون او چه میشود، نسلش چه میشود، ذریه‌اش چه میشود. بنده در شیراز بودم، عزیزی امام جماعت مسجدی بین دو نماز بلند شد و میخروشید میجوشید که مردم حجاب حجاب حجاب، چادر بعد حجابی، چنین وضع خیابون ها و فلان. من میشنیدم، خب حق داشت از سر غیرت دینی. بعدا من میهمانش بودم، در بین راه که آمدیم گفتم که شیخنا این همه شما جوشیدی و خروشی که ربا، که ببخشید حجاب حجاب حجاب، وقتی یک کسی داره نون ربا میخوره انتظار داری حجابش درست بشه؟ انتظار داری ایمان داشته باشه؟ امروز عزیزی برای من سوالی رو فرستاده بود که آقا اینجوری مثلا مسخره میکنند. چی رو نوشته بود؟ عکس فرستاده بود که عزایی هست، شما میدانید در بروجرد، در خود بروجرد، مردم لور ما در لرستان و در بروجرد در ایام دهه محرم عزایی دارند که صبحگاهان یه حمام مخصوصی هست در بروجرد، همه وقت سحر میرن اونجا غسل زیارت امام حسین میکنن، میان در اون رختکن و اون حمام دیرین عمومی یک سنگ بزرگی هست کاسمانن، توش گله، گل پاکیه و تمام سر و صورتشون رو آغشته به گل میکنن، نه یه دستکی، تمام سر تا پا رو غرق گل میکنن. بعد میان توی خیابانها که وا ویلا وا حسینا و سینه میزنن، نوحه میخوانن تا ظهر، همچین رسمی هست. بعد عکسی فرستاد بود از اینترنت که یک عده از این ملحدین رو مسخره کرده بودن که این خرافات، مثلا ببینید تا کی گیر این خرافات. بعد نوشته بود که آجا ما جواب اینها رو چی بدیم؟ گفتم مثلا جواب ندید. گفت چرا؟ گفتم بگو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. این افراد به هر جای دنیا که برسن، هر کسی مثلا جشن آبجوخاری هست در آلمان 14 روز طول میکشد، تمام مردم میریزن تو خیابون 14 روز بزن و بکوب و جفتک انداختن و همه آبجو میخورن و همه مستن، 14 شبانه روز طول میکشد، 14 شبانه روز. ببینید در اینترنت بزنید الان گوگل، تمام عکساش میاد، به پلیدی و پلشتی و میگساری و رقاصی و بعد چون مستن هر غلطی رو میکنن، 14 شبانه روز وسط خیابونن. خب دولت هم میاد پشتیبانیشون میکنه، گاری گاری براشون آبجو میارن. یک عده هم مثلا فرض بفرمایید که اونجا نه کسی میگه اسرافه، نه کسی میگه آزار مردمه، نه کسی میگه نیمه شبه، نه کسی میگه خرافه است، میگن آقا یه جشن فرهنگ فولکلور مردم مثلا فرانکفورت یا فلان قسمت. هیچ کی چیزی نمیگه. در اسپانیا میبینید گاوای وحشی رو میریزن توی خیابون، هر سال چند نفر ناقص میشن، شکمشون دریده میشه. یکی نمیگه وحنه فرهنگ عظیم مثلا استرالیا و اروپا و کزاست، مثلا در عصر تمدن گاو وحشی رو انداختن، هم حیوان آزاری است، هم مردم آزاری، هم خودکشی است، به گونه خودکشی است. میبینید هر سال فیلماش هم میگذارن، بعد میگه چه جالب، ببین چه شادی ها دارن، ما در مملکتمون شادی نداریم، ببین چه فرهنگی، چه آدابی، چه رسمی، چه چون سننی، چه فولکلوری. بعد یه جای دیگری از اروپا در یک روز یا چند روز کامیون کامیون گرجه فرنگی میارن، مردم تو خیابون تو کلم گرجه فرنگی میزنن، چندین هزار تن اینها نابود میکنن گرجه فرنگی رو. هیچ کی نمیگه اینا اسرافه، باز همین آقایون گوگلی مگولی سگباز خب میان میگن ببینید چه فرهنگ جالبی، چه شادابی هایی دارن، چه مثلا فلان. مسیحیان در برخی از مناطق، مسیحیان کاتولیک یا ارتدوکس ها، پروتستان ها، اینا در برخی از مناطق آسیا، در مناطق اروپا میان یه روزی مثلا که شکنجه مسیح باشه، خودشون رو تیغ میزنن، نمیدونم به صلیب آویزان میکنن، میخکوب میکنن واقعا به صلیب، تصاویرش هم هست، در عالم هم پخش میکنن. اینا میگن ببینید این یک گونه مثلا هست. خیلی اگر در تاریخ ایرانیان هست که ایرانیان بر سیاوش ایرانی میگریستن، میگن آه سیاوش، ما بر سیاوش میگریم. نوبت عزیز زهرا حسین که برسه، بعد مثلا مردم بروجرد رفتن به خودشون گل زدن، این خرافه پرستی ها چی؟ خرافه تویی بیچاره، خرافه تویی. جزع و بیتابی در مرگ میت. الان میرید مثلا در یک جایی میبینید عزیزشون از دست رفته، اینا مثلا 3 روز مجلس میگیرن، در تهران 1 روز مجلس میگیرن، اونجا 5 روز مجلس میگیرن، هر جایی در دنیا برای عزیزی که از دست رفته یا سوگی که دارن به یک گونه سوگواری میکنن. هیچ کسی سوگواری های محلی و بومی مناطق مختلف را مسخره نمیکنه، میگه آقا فرهنگشونه دیگه، غمشون رو اینچنین اظهار میکنن. تو نسبت به امام حسین که رسیده حالا خرافه شناسی گل کرده، شما سراپا خرافه اید، جواب اینا رو نده، اصلا لایق جواب دادن نیستی، کوری. تنها کاری که میکنم این است که دعا کنم خدا چشمت رو باز کنه. و جوانها ببینید همین امشب شما رو به خدا جستجو کنید، ببینید قسمتون دادم، ببینید در احوالات مرحوم آیت الله عظما بروجردی، حاج آقا حسین بروجردی، عکس های ایشون رو روی گوگل و ایمیجش چی کنید جستجو کنید. آقای بروجردی مرجعی بوده 90 سال عمر، عکسای ایشون رو ببینید، نه چشمای شهلا، چشماش چشمای یک جوان 20 ساله است. اما الان عینکمو بردارم ببینید چشم من رمق دیده است، من 50 سالمه، 90 ساله چی میشه؟ عکسای آقای بروجردی ببینید، چشما مثل جوان 20 ساله است، براق و شاداب. با به خود ایشون عرض کردند که آقا چطور میشه شما در این سن کهولت نه برای مطالعه نه برای نگاه کردن، چون به 50 که برسید رد کنید میبینید که دیگه اول بیچارگیه، حالا چشمت هم آستیگمات داره مثلا، هم پیر چشمی، باید این عینک رو برداری اونو بگذاری. الان بنده مثلا عینکی که به چشمم هست دو قسمته، از این وسط پایینش یه جوره بالاش یه جوره، من یکم سرم بالا میره شما رو تار میبینم، باید کلم اینجوری کنم چون دو دیده. خب آقا نه عینک پیری لازم داره، نه عینک مطالعه لازم داره، نه عینک مثلا آستیگمات لازم داره، نه دوربینه نه نزدیکبینه، چشم جوان میبینه. با آقا عرض کرده بودن آقا این چجوریه چشمای شما؟ ایشون فرموده بود به برکت جدم حسین. چطور؟ فرمودن از قضا من وقتی در بروجرد ساکن بودم چشمام بسیار بد بود، تراخومم گرفته بود به حدی که چشمام عفونت کرده بود، نیمه بسته شده بود. روز عاشورا من فقیه شهر کنار خیابون ایستاده بودم، همین دستجاتی که سر تا پای خودشون رو گل میمالن از جلوی من داشتن رد میشدن، من آهسته بدونی که اونا متوجه باشن یه مقدار گل از روی پای یکی از اینا برداشتم که اون گل تربت نبوده. دقت میکنید جوانها؟ اون گلی که اینا به سر صورتشون میزنن انگار تربت، از کجا؟ تربت نیست. گل پای یکی از این عزاداران رو برداشتم زدم به چشمم، در جا خوب شد، تا به امروز نیازی به عینک ندارم. آسمان پرستاره نور ماه، تو نهفته سر فرو برده به چاه، که اگر ماه هست پس کو روشنی، تو برا از چاه و بنگر ایدنی. چاه سر اینهایی که این حرفا رو میزنن در چاه نفسشون و آخر نفسشون گیره، بندگان شهوتند و تابعان شیطنت شیطانند. معمولا کسانی که اینچنین نقهایی میزنن یا ملحدن یا بهاییند، دقیق می فرمایید، یا کلن طرف لایکه و بیدین لامذهبه. خب شخصی که لامذهب و بیدینه میخواد گل عزاداری امام حسین رو احترام بگذاره، اون اصل دین ما، قرآن ما، کتاب ما، اصل امام حسین، اصل پیغمبر، اصل نبوت، همه رو منکره و مسخره میکنه. غیر از اینه مگر؟ غیر از اینه؟ نه. دزا مشکلش این نیست که چرا یک عده‌ای مثلا در بروجرد گل به سر صورتشون میزنن، مشکلش با خود امام حسینه، با خود عزاداریه، با اصله. نه این است که بگید این کار رو خرافه میداند و میگه نه، حالا اگر همین آقا با اشک با گریه کردن با امام حسین هم مخالفه، اگه سینه میزنی میگه ضربه زدن به بدن یا زنجیر زدن به بدن، مثلا ضربه زدن به بدن، حتی اگه بشینی گریه کنی. الان جوانها شما به خاطر نمیارید بین سال، بله عرض کنم، از سال تقریبا 46 تا سال 56 یک عده از کمونیست هایی که در این کشور بودند، از توده‌ای ها و حزب های مختلف فدایان خلق و پیکار و یک عده از افراد التقاطی که بودند و پیروان شریعتی و افرادی مانند او، اینها اصل گریه کردن و عزاداری و همه چیز عزاداری و گریه کردن رو تقدیر جامعه می دانستند و نشاندنده ارتجاع. خیلی کار بالا گرفت، اصل را اصل، تا جایی که کار به مراجع رسید و مراجع و بزرگان گفتند که عزاداری را سنتی به جا بیاورید و این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. مال اون زمانه که می گفتن محرم یعنی چی، سفر یعنی چی. همیشه چون می دانستن دشمنان دین که دین بالحسین باقیست، شک نکنید الاسلام حسینی البقاء، چون می دانستن دین به حسین ابن علی باقیست، گاهی به لسان عرفان و تصوف آمدن گفتن که اگر به ما باشه روز عاشورا در خیابانها می رقصیم. آقای دکتر الهی گمشهی جدیدن گفتن، بله، و از دیرواز می گفتند، گاهی به لسان عرفان تصوف میان، گاهی به لسان وهابیت، گاهی به لسان روشنفکری، که یعنی چه آقا؟ مثلا اینا خرافه پرستیه، خرافه شمایانید. و به ابی عبدالله بگو هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، یا حسین ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ ما کجاییم ملامتگر بیکار کجاست؟ آمده به بله به مرحوم آیت الله عظما علامه سید مهدی بحرالعلوم، میگه آقا میشه امام زمان رو دید؟ ندیم آقا که صاحب سر آقاست، یه طرف آمد از امام، از ایشون پرسید از مرحوم بحرالعلوم که میشه امام زمان دید؟ دیدم آقا سرش رو پایین انداخته، لبخند میزنه، با خودش چیزی میگه. گوش کردم دیدم میگه که چی میگه این؟ میگه میشه امام زمان دید یا ندید؟ خود آقا منو به سینه شون چسبانیدن. این هنوز گیره که آقا رو میشه دید یا ندید. عاقل به کنار آب راهی میجست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. وقت هم گذشت، شون تشویق دادن من معطلتون نکنم. خلاصه جواب اینا رو چی بدیم؟ سکوت کن، بگو لکم دین و کم ولی دین. چون اینجوری نیست که اگر برای او ثابت کنی که مثلا گلمالی مردم بروژر حکمتی داره و فلسفهی داره و خرافه نیست دیگه آروم بشه. باز من دارم به زنجیرزنی مردم تبریز گیر میده، به شاخصین مثلا مردم اردبیل گیر میده. گیرش جای دیگریست، گیرش کوریست، نمیتونه ببینه و بیچاره است. بگو برای دعا میکنم که بلکه انشاءالله خدا بالحسین هدایتت کنه بتونی ببینی. سلام الله علی الحسین. راه سر ابی عبدالله را عرض کردم، گرفت آورد یه دستمال تمیز روی اون سنگ پهن کرد سر ابی عبدالله رو. الهی بمیرم یا الله، چقدر راحت میگیم واقعا، خاک بر سر من، به این راحتی دارم میگم. سر و ورداش گذاش، اینا راحته. آن سری که زهرا در آغوش میگرفته، آن سری که گفت آن زلف که زهرا زده شانه، برداشت و گرفت گذاشت روی سنگ، نشست مقابل سر ابی عبدالله، مبهوت جمال ابی عبدالله شده. شما میرین مقابل زریش، الان ببین این تمثال زریح قبلی امام حسینه. من دیشب که رفتم بیرون دیدم همه رفتن بیرون آخر شب، یه عده از جوانها رفتن به این زریح چسبیدن. این تمثال زریح قبلی است. اینو میبینی در دلت یه ابهتی داره، زریح خودشو میبینی یه شکوهی داره، میری جلو زریحش رو میبوسی تو کربلا. دیدید آدم توی دو دلی گیر میکنه، هم میخوای زریح در بغل بگیری، هم محابت زریح، قداست زریح، میگی لبهای آلوده من زریح تو عزیز زهرا. خب گیری اونجا، اینا زریحه، این سنگه، این سنگ قبره. تا چه برسد به رأس الحسین؟ اون پیشانی که شبها تا به صبح بر سجده بوده، اون لبهایی که مکرر پیغمبر بوسیده، واویلا چی میشه گفت رسبت به سر ابی عبدالله؟ خب اون سری که بر نیزه هم قرآن خوندن رو بله میکنه، سر و گذاش مبهوت شده، نشسته مقابل سر، اصلا توقع نداشت صدایی از این سر بریده، یعنی چه؟ مگه میشه از صدا سر بریده صدا شنید؟ نشست شده، شما گاهی مقابل مثلا یه سیاهی، یه پرده، یه نقاشی، یه مجسمه میستی، اینقدر بهتت میزنه که میگی بابا محشری تو، عجب تابلویی تو، عجب مجسمه ای تو، کی بوده کسی تو رو نقاشی کرده؟ اصلا زبان حال دارید میگید، یعنی منظورتون این نیست که جوابی از او بشنوید. دقت میکنید؟ اکو رو ببندید خواهشن. اصلا هیچ توقعی ندارید که او جواب بده. مقابل سر ابی عبدالله نشسته، گفت به به چه سری، سبحان الله، اون خدایی که به تو این نورانیت رو داده، تو مگر کی بودی که خدا به تو این جذبه رو داده که دل منو بردی و این همه جذبه و ابهت داری؟ مثلا توقعی نداشت. یک وقتی لبها به هم خورد، فرمود راهب انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمه الزهرا. راه بیوش شد، از هیبت و محبت بیهوش شد. گفته وقتی بیهوش شدم دیدم هودجی در عالم بیهوشی از آسمان پایین آمد توی دیر من در کنار همین سر. دیدم چند نفر خارج شدن، چهار نفر بودن. پیرمردی بود که زیر بغل یه خانمی رو گرفته بود، و مردی جوانتر و مردی جوانتر. دیدم اون خانم آمد سر همین سری رو که من شستم برداشت گذاشت روی زانو، شروع کرد به گریه کردن. گفت پسرم مگر نگفتی من پسر زهرایم؟ دیدم سر جواب میده که مادر، گفتم من پسر زهرایم. بالحسین یا الله و به رأس الحسین، اللهم اجل ولیک الفرج و تقبل منا و اغفر لنا و لوالدینا و اکشف عن همنا و غمنا. خدایا این گفته شنود ما را مورد رضای ولی الله اعظم امام عصر قرار بده. عرض تسلیت ما را به محضرشون ابلاغ بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کن.